دو یا سه مرکز بیمارستانی رو داره برای اینکه بخواد نظارت بر اونها بکنه و همینطور حدود 25 مرکز جراحی محدود برای بازدید. این کار رو ما دائم در حال بازدیدهای ادواری از بیمارستان ها هستیم، یعنی این بازدید هم مجبور هستیم در هر دفعه بازدیدی که انجام میدیم یک قسم از موضوع رو در بازدیدهای خودمون داشته باشیم که بتونیم همه قسمت های بیمارستان رو بازدید بکنیم. هرچند که در مقوله ایمنی ما واحدهای دیگه ای هم که میرن برای نظارت مثل ما در حال بازدید همه قضیه ایمنی بیمار هستن، یعنی چنانچه اگر من در بازدید در مورد دستبند شناسایی بازدیدی رو انجام بدم، همین رو هم همکاران من در واحد نظارت در شیفت های مختلف بازدید رو انجام میدن هم بررسی میکنن. و همینطور هست در بازدید هاییه که معاونت محترم درمان دانشگاه انجام میده به همراه مسئولین اداره معاونت و همینطور به صورت کلی از کلیه قسمت های بیمارستان بازدید انجام میدن. حتی بازدید های ما ممکن هستش که تا نیمه شب هم طول بکشه. بازدید هایی که به این صورت انجام میشه با کل الان ما بازدید هایی که داریم انجام میدیم هم در سطح کارشناس هست و هم به صورت تیمی و سعی میکنیم همه بیمارستان ها رو به صورت فصلی یک بار بازدید داشته باشیم، اگر نه به صورت بازدید دو بار سالیانه رو حتما از همه مراکز به صورت کلی طب ایمنی بیمار داریم، هرچند که به صورت ادواری هم داریم پیرو به گزارشاتی که میرسه برامون و پیرو به بقایع و رخدادهایی که در بیمارستان ها هست. ممکن هستش که بیمارستان در طول سال بیشتر از 5 بار هم حتی از طرف من بازدید بشه.
حالا یه موقع هست که ما در یک شرایطی هستیم، تعداد پرسنل و کادر کافی داریم، واقعیتش دریافتی ها خیلی مناسبه، متناسب با شرط تورمیه، مطالبات پرستاران در این حدی که الان مطرح میشه واقعا از هر نظر که نگاه میکنیم مسئولیت یه بخش رو میسپاریم به تعدادی کادر درمان و خب واقعا انتظارات در حد امکانات نیست. یعنی که عرض میکنم خدمتون به خوبی شما اشراف دارید، ما یه تعدادی پرسنل داریم، کادر داریم، نیروی انسانی داریم، یه تعدادی بیمار داریم، بیمار انتظارش این هست که در حد مورد انتظار بهش رسیدگی بشه، بار کاری نیروی انسانی ما هم بیش از اون میزان استاندارد هست و خب حالا اضافه کاری مجبور بالاخره بیمارستانم شیفتش رو تعمیم بکنه، مجبور اضافه کار بده به نیروی انسانیش علارغم اینکه اون تمایل نداشته باشه. خلاصه میخواییم بار بیمارستانهای دولتی و مراجعات رو به هر ترتیب ما این بار رو به مقصد برسونیم. در همین شرایط میتونیم مقایسه‌ای داشته باشیم تو همین چند سالی که داریم راجع به ایمنی بیمار صحبت میکنیم؟ میخوام مثلا برسم به یه سوال ساده که در همین شرایط ما میتونیم بدون همراه مریضمون رو بسپاریم به بیمارستان، باید این اتفاق بیفته؟
موضوعی که در بحث درمان هست در بیمارستان ها موضوع فقط یک مبحث نیروی انسانی فقط نیست، چیزهای دیگه هم براش مطرح میشه. در قالب ایمنی بیمار همونطور که خانم دکترم گفتن اولین چیزی که هست ما همون فرایندهای جاری مرکز رو میخوایم که به صورت درست اجرا بشه، چیز خارج از شرع وظایف افراد رو نمیطلبه. ما تو پرستاری این رو داریم که وقتی دارو رو برای مریض میخوای بدی حتما باید اسم مریض رو بپرسی. این چیزی نیستش که الان گفته شده باشه، چیزی که به عنوان مبحث درسی از خود دانشکده پرستاری شروع میشه. ما اگر داریم میگیم که مثلا بیمار اشتباهی عمل نشه، موضع عمل اشتباهی انتخاب نشه یا بیمار اشتباهی در واقع به اتاق عمل نره، این چیزی جدای از اون شرع وظایف پرسنل نیست، باری بر اضافه بر وظایف کارکنانمون نیست. اون در واقع کمبود نیروی انسانی و اینکه در واقع قضیه کاهش نیروی انسانی هست، مباحث مختلفی بهش مترتبه و فقط روی انجام وظیفه کارکنان نیست. خیلی از عوامل رو انجام وظیفه پرسنل به عنوان کادر درمان داره تاثیر میذاره و ما تو بحث هایی که داریم، صحبت هایی که میکنیم، بازدید هایی که میکنیم برای بیمارستان ها میبینیم خیلی از مسائلی که هست در خود بیمارستان قابل حله. اگر که مدیران بیمارستان، اگر رؤسای بیمارستان ها نسبت به این قضیه اهتمامشون رو بیشتر بکنن، مطمئن باشین خیلی از مشکلاتی که الان داره عنوان میشه قابل حله و با یک جلسات مستمر و با اعتقاد بیشتر اونها برای ایمنی بیمار، اینا قابل حل هست و راهکارهای داخل بیمارستانی میتونن براش داشته باشن، هرچند که ما همیشه به صد نمیرسیم، ولی با توجه به چند سال فعالیت من در همین حیطه میبینم که بیمارستانا واقعا به این قضیه دارن تلاش میکنن، چون ما فقط ایمنی بیمار رو تو کار خودمون نیست، اون رضایتمندی مردم و جلب اعتماد از جامعه از کادر درمان برای ما خیلی اهمیت داره، چون به هر حال مسئله شغلی هست و دوست داریم که مشکلی هم از ارائه خدمت نباشه. کسی که 18 ساعت شیفت وای میسته یا 24 ساعت شیفت وای میسته یا 6 ساعت شیفت وای میسته انتظار نداره که اون وقتی که گذاشته بخواد همراه با خطا باشه، همراه با نارضایتی باشه. طبیعتا این کسی که برای خدمت اومده برای بیمارستان مطمئن باشین که دوست داره کارش رو و داره برای انجام وظیفه حاضر میشه. ولی یه سری مسائل کمبود نیروی انسانی چیزایی بوده که از قبل هم در واقع وجود داشته، حتی من خودم با سابقه 30 ساله‌ای که دارم این مشکلات همچنان لاینحل مونده، چون یه سری مسائل دیگه هم به این مترتبه. مطالباتی که در واقع کادر پرستاری از خودشون دارن فقط قضایا مسائل کاریشون نیست، چیزهای دیگه‌ای که اداری و استخدامی باید در موردش در واقع فکر بکنم و جز مشاغل سخته، خیلی سخته. این سختی رو مردم در زمان کرونا متوجه شدن.
بله همینطوره.
ما در ایام کرونا تجربه شخصی خودمه که یه خانومی فوت کرده بود، ما وقتی به خانوادش زنگ زدیم که بیاین و فوت کرده نیومدن حتی طلاهای مادرشون رو ببرن، یعنی اینقدر نسبت به این قضیه ترسیده بودن و چقدر ما صحبت کردیم باهاشون تا
بله،
بیان
و تکیز پنگ دایره یه مشکلات یه دایره وسیعی.
بله،
خیلی سپاسگزارم خانم نژاد فاضل عزیز، فرصتی بود ما درباره ایمنی بیمار ببینیم که این مفاهیم چه هست و چرا تو اولویت مناسبت‌های جهانی قرار گرفته. ممنونم از اینکه همراه ما بودید، براتون عرض توفیق میکنم و این روز رو باز به شما همکارانتون تبریک میگم.
جهانی ایمنی بیمار رو بیش از پیش بهش اهمیت بدن و رسانه‌ها بیشتر روی این قضیه کار بکنن و در این روز ما شاهد آشنایی بیشتر مردم باشیم.
به این امید ما تلاش میکنیم خانم نژاد فاضل عزیز و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دو ثانیه با قنزه. دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول ایام خجسته میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هفته وحدت است که امسال وحدت امت اسلامی نجات غزه مظلوم نامگذاری شده است. رهبر انقلاب در دیدار علمای اهل سنت:
همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنند. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در اونجا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره، این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است.
پویش بین المللی به سمت قبله: مهلت ارسال آثار به پویش بین المللی به سمت قبله تا پایان شهریور تمدید شد.
شما میتونید آثارتون رو در پویش به سمت قبله توی 8 محور فیلم کوتاه، مستند کوتاه، عکس، تصویرسازی، ویدیوکست، پادکست، سفرنامه و نماهنگ و با موضوعات نقش نوجوانان در پیروزی فلسطین، نوجوانان و همدردی با مردم مظلوم غزه، اربعین و حضور نوجوانان برای رهایی قدس، آرمان مشترک نوجوانان جهان، آزادی فلسطین، از طریق سایت www.kpf.ir برای ما ارسال کنید.
و پایان دور نخست کارزار واکسیناسیون فلج اطفال در غزه.
غزه تنها نیست.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره: رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای امر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
خوبه که ما به توصیه هایی که بهمون شده حتما اهمیت بدیم و انجامش بدیم، به غذایی که
میخورید نگاه کنید و اهمیت بدید. غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
به نام خدای عزیز حکیم. سلام، امیدواریم حالتون خوب باشه عزیزان شنونده. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، به ویژه این برنامه، برنامه غذا، سلامت، زندگی که طی روزهای هفته تقدیمتون میشه و با حضور کارشناسان و استادان عزیز دانشگاه میپردازیم به موضوعات و مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. اگر پرسشی هم براتون پیش میاد لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102 برنامه غذا، سلامت، زندگی. این گفتگو بایدها و نبایدهای مصرف ساندویچ در مدرسه با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر رضایی سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
بایدها و نبایدهای مصرف انواع ساندویچ در مدرسه. به عبارتی میخوایم بپردازیم به اهمیت توجه به بوفه مدارس که چه مواد غذایی رو عرضه میکنن به بچه‌ها. آقای دکتر رضایی، به عنوان مقدمه ابتدا بفرمایید که تغذیه دانش آموزان در آستانه سال جدید تحصیلی چقدر میتونه مهم باشه؟
به حال دوره دانش آموزی، حالا چه از ابتدایی چه تا دبیرستان، بچه‌ها تا حدودی در حال رشد هستن. با دانشگاه میگن متفاوته، رشد ما در دانشگاه متأخر میشه، ولی در مدارس تو هر سنی هم باشه بچه در حال رشد وزنی و قدی هست و رشد ذهنی هست. با توجه به رشد، حالا میگم وزن و قدشون و ازر رشد تکامل مغزیشون، نیازهای خاصی دارن بچه‌ها. از طرفی معمولا بچه ها خصوصا تو سن پایین‌تر مدارس ابتدایی معده های کوچیک دارن، نیازشون بالا، نیاز بالا، اما معده های کوچیک دارن، درنچه حتما به میان وعده نیاز دارن، درنچه صبحانه و نهار خونه کفاف نیازهای اونا رو نمیده. ببینید بچه‌ها که میخوان فعالیت فکری کنن، تو حیات هم میخوان بازی کنن، همزمان هنی هم کار بازی دارن، فعالیت فیزیکی دارن، هم فعالیت فکری و درس خوندن دارن، باز نیازشون با افراد عادی فرق میکنه. ضرورت داره که هر تا میان و عده ها رو داشته باشن. ولی یادم باشه، درسته که خوشبختانه مدارس فصلش با فصل پاییز و در واقع زمستان مثلا هوای سرده، ولی یادمون باشه غذاهای مفیدی که ما به بچه‌ها توصیه میکنیم خیلیشون فساد پذیره. شما شیر رو نگاه کنید، فوق العاده فساد پذیره. شما نه تو مدرسه بیا بگید بچه‌ها که ماست بخورید بگه ماست رو میگن خوابو میگیرن. به بچه‌ها توصیه میشه به شیر، شیر فوق العاده فساد پذیره. چه باید بسته‌بندی شیر یا باید استریل باشه یا چی باشه، پاستوریزه باشه، فاسد نشه، حتی باید یخچال باشه، یعنی بوفه داشته باشه که توش حتما یخچال باشه. غذاهایی مثل تخم مرغ، غذاهایی مثل کتلت، غذاهایی مثل کوکوها، مثل اولویه، موادی که حالا توش ماهی باشه، موادی که توش شیر باشه، اینا فوق العاده فساد پذیره. درنچه یکی از چیزایی که خیلی نیاز است که تو مدارس باشه، بوفه مدارس باشه، یخچال هست. یعنی باید حتما بحث نگهداریش، حالا غیر از بحث خریدن که از جای معتبر بخرم، مواد شناسنامه دار بخرم، تاریخ تولید، تاریخ انقضا داشته باشه، بسته بندی شبهه نداشته باشه، از جنس خوب استفاده شده، کارخونه های برندهای مطمئن باشه جای خود، نگهداریش هم خیلی مهمه که از چه وسایل سردخونه استفاده کنن که درست باشه، موادی که تهیه میکنن کارخونه ای بسته بندی باشه یا نه توسط حالا مادر مدرسه که به حال اونجا هست مثلا خدمتگزار است، اونو تهیه بشه با چه شرط بهداشتی، آیا خودش از نظر بهداشت فردی بهداشت مواد غذایی رو داره، آموزش دیده اون شخصی که تو بوفه هست کارت بهداشت داره یا نداره، خودش بهداشت فردی داره نداره، بهداشت دست داره و بهداشت مواد غذایی، هم از نظر میگم شرط نگهداری بسته بندی و تولیدش اولویه که درست میشه با چه کیفیت، اولویه کارخونه یه جور کیفیت داره، اولویه مادر ما یه جور کیفیت داره، اولویه هم که تو مدرسه درست میشه خیلی متفاوته، چه بس فقط اسمش نیست، یه اولویه تو کارخونه است، یه اولویه تو خونه درست میشه، یه اولویه هم تو مدرسه درست میشه، کیفیتشون الزاما یکی نیست. پس علاوه بر بحث اسمشون که حالا از چه غذاهایی استفاده کنیم تو میان وعده‌های بچه‌ها در وعده صبح یا عصر، کیفیت هم مهمه که باید حتما بهش توجه بشه که به عهده بهداشت مدارس هست، یعنی نظارت اونها هم معمولا تا وجه که خودم به حال درگیرشون از تو مدارس باشون، اون حالا سه تا فرزند دارم، هر سه تا فرزند جزء عضو انجمن هستم، یه نظارت خاصی هست روی بوفه ها از جنبه های مختلف سلامت و کیفیت و اینا، در چه باید حتما دقت بشه که هم بهداشت فردی فروشنده تهیه کننده نگهداریش، محل خریداری، محل نگهداری، سردخونه‌اش، یخچالش، دستگاهی که برای طبخ غذا استفاده میشه، روغنی که استفاده میشه، حرارتی که ببینه، آموزش دیده باشن اون شخص پزنده و مسئول بوفینه بود، همه و همه یک حلقه است که باید در واقع در کنار هم رعایت بشه. اگه یک گوشش ایراد داشته باشه شما بهترین غذا رو هم سردخونه نداشته باشی در اون زمانی که تو مدرسه میمونه فاسد میشه و مشکل ساز میشه.
بله، بچه‌ای که از خونه هم تغذیه یا تغذیهش رو میبره مدرسه حتما باید این امکانات در مدرسه باشه که اون زنجیره سرده رعایت بشه، غذا در یخچال قرار بگیره و برای گرم کردنش هم باز امکانات
باشه. شما کنید یه باز باور غلطی که تو مردم ما هست، مثلا غذا یخچال خیلی مجاز و سیف داره، حواستون باشه خیلی از باکتری هایی که هست در بدن ما رشد میکنه در دستگاه گوارش ما در دمای 0 تا 4 درجه یخچال رشد میکنه، فقط سرعت رشدش کم میشه، ولی وقتی میاد تو دمای 20 درجه و 15 درجه سرعت رشدش بالا میره. یعنی خیلی مهمه که غذایی که بچه از خونه میبره به مدرسه مکانی باشه که اون 4-5 ساعت سرد بمونه تا زنگ تفریح و جایی داشته باشن برای گرم کردن مجدد، حتما باید این غذا گرما رو ببینه که تعداد باکتری هاش کمتر بشه.
بسیار خوب، بخش گزارش رو آقای دکتر رضایی به اتفاق بشنویم. سارا اکبری گفتگو کرده با همیهنان گرامی، از عزیزان پرسیده درباره بایدها و نبایدهای مصرف انواع ساندویچ در مدرسه، نظرشون رو گوش کنید.
دیگه تا بازگشایی مدارس چیزی نمونده و دانش آموزانی که سعی میکنن از آخرین روزهای تعطیلی خودشون هم به بهترین شکل استفاده کنن، قرار دوستانه‌ای بذارن به بوستان‌های شهر بیا، مثل همین دو تا خانم عزیزی که من در بوستان ملت دیدمش. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
تشکر،
زنده باشین، شما خوب هستی؟
خیلی ممنون، مرسی.
بزرگوارین، محصل هستی؟
بله.
مدرسه ها باز بشه وارد چه پای تحصیلی میشین؟
نه.
بسیار عالی. سالهای قبل چطور بود؟ معمولا حالا برای اون زمانی که داخل مدرسه بودین چه میان وعده‌ای با خودتون میبردی؟
از بوفه چیز میگرفتم یا مثلا از خونه میوه چیز میبردم برای میان وعده.
شما چطور؟
لقمه‌ای مثل پنیر می آوردیم، پنیر رو گردو، پنیر رو سبزی، یا مثلا بعضی موقع ها اگه کوکویی چیزی درست میکرد مامانمون می برد.
سعی میکردی از خونه در واقع بیاد؟
آره، به نظر من غذای خونه خیلی بهتره، چون همین که داخل بوفا غذا میمونه، بعد اطمینان نداری از تمیز بودنش یا سلامتش و بهداشتش، پس بهتر که از خونه ببریم.
بوفه مدرسه‌تون ساندویچ هم می آورد؟
چون اجازه نداشتن مثلا به خاطر سلامتش و اینا بیارن، اکثرا غذای خونگی درست میکردن مثل پیراشکی و اینجور چیزا، ولی خب بازم همه نمیخریدن دیگه، اکثرا از خونه لقمه میآوردن.
اگر قرار باشه ساندویچ ببرید مدرسه چه نوع ساندویچی سعی میکنید ببرید؟
سعی میکنم غذایی رو ببرم که خب اول اینکه خونه درست کرده باشم، خودم مطمئن باشم که چه چیزی داخلش هست، غذاهایی باشه که زیاد نه چرب باشه که اونجا بمونه فاسد بشه یا داخل کیفم یا بریزه داخل کیف، یا غذاهایی که زیاد بو نداشته باشه، بچه های دیگه مثلا هوس کنن اون تایم نداشته باشن که مثلا اونو استفاده کنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم، انشالله که سال تحصیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید.
ممنون، خواهش میکنم،
زنده باشید. متشکرم، با نمرات 20
انشالله.
زنده باشید، خداحافظ شما. خداحافظ.
خب نظر شما رو بشنویم آقای دکتر در خصوص نکته‌ای که این خانم دانش آموز گفتن.
نکات قشنگی رو گفتن، هم مسئله تغذیه رو گفتن و یه نکته که در تو مسئله اخلاقی گفتن اصلا ناخواسته منو برد به 40 و اندی سال پیش. اینو ما همیشه پدر و مادرمون به ما میگفت، من چون مثلا ما با توجه شغل پدرم که میفروشی داشتیم دستمون مثلا به شرط خاصی میرفت مدرسه با خودمون چیزی میبردیم، بحث بو رو من اینو تو بچگی بودم، من چیزایی که میبریم بو داشته باشه مثلا بقیه حواس کنن نبرید، اگر میره با چند تا برید. اینو دقیقه ما تو بچگی بودم بودن
دیگران رو هم شریک کنید.
بله، یعنی این نکته شاید الان کمتر بهش توجه بشه. ما یادم مثلا ما بچه بودیم خیلی از پدرها چیزایی رو که میخریدن در داخل یک دستمالی میذاشتن که دیده نشه، که کسی حواس نکنه دیدنش و بوش، یعنی اگر جلو شش چند نفر رد شده باشه میگفتن اون خیر و برکت رو برای افراد خانواده نداره. یه ذره با دقت بگو، این من خیلی برام جالب بود که سنشون کم بود، همسن فرزند من، خودم پسر خودم کلاس 9 میره امسال،
خدا حفظش
سلامت باشه. نکته خیلی قشنگ گفت که یعنی بیش از درک سن سال بچهای
بله.
کلاس 9 بود. مرغ خیلی مفیده، ماهی مفیده، مرغ مفیده، شیر مفیده، تخم مرغ خیلی مفیده دیگه، از هم شما کوکو، کتلت، اولویه مفیده، اما امکان فساد پذیریش بالاست و باید حتما به قول شما زنجیره سرد حفظ بشه، امکان گرم کردن مجدد هم داشته باشه. ولی مثلا بعضی از غذا مثلا نون پنیر سبزی خودمون جز غذاست که دیر اصلا فاسد نمیشه، مثلا نون پنیر مثلا میشه برای لاقل چند ساعت از یخچال بیرون نگه داشت و یا در یک اگه مدرسه لطف کنه مکانی داشته باشن برای نگهداری چنین غذاهایی که مثلا غذا فاسد نشه، تو خوزن هوا سرده، ولی خب بازم هر چقدر هوا سرد باشه دمای 0 تا 4 یخچال نمیشه، گول نخوریم که بله هوا پاییزه، هوا خنکه، خیر هوا پاییز هست اما دما 10-15-20 دما
یخچال
نیست. دانش خیلی از غذا
اونم آقای دکتر یه غذایی مثل سالاد اولویه پر از سس، گاهی هم توش از کالباس استفاده میشه،
تخم مرغ باشه همه فساد باعث میشه که فساد پذیر باشه. اولویه جز غذایی است که تخم مرغ، اولویه، شیر، اینا جز موادی هستن که فوق العاده فساد پذیر هست. ولی مثلا غذای مثلا نون پنیر معمولا فساد پذیریش کمتر هست. میگم نکته قشنگی رو بیان کردم، واقعا لذت بردم. این که سعی کنیم اطرافیانمون کسی نباشه مثلا اول حواس کنه، اگرم حواس کرد بتونیم بهش تعارف کنیم و ارائه کنیم اینو حواستون. نکته قشنگی بود. من
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بهتره که دانش آموزان که میخوان به عنوان میان بعده ساندویچ مصرف بکنن، اصلا اون شکل ساندویچ رو دوست دارن، نون ساندویچی و مخلفات داخلش رو، داخل ساندویچ ها چه مواد غذایی قرار بدن که به سلامت و رشدشون کمک بکنه، واقعا تأثیر گذار باشه.
شاید باورتون نشه، واقعیت که من الان صبح مهد کودکی بودم، یه مهد کودک من اونجا کار میکنم 15-16 سال، توی مهد کودک هر هفته میرم کار آموزشی فرهنگی داریم، امروز خدا شادم اگه شو باز برام خدمتتون من کیفمو نشون بدم که مستند باشه. امروز برای بچه‌ها این چی بردم؟ گفتم بچه‌ها این چیه؟ گفتن خیاره. گفتم بچه‌ها این چیه؟ خیارشوره. بچه‌ها کدوم نمکش بیشتر سم به سیر؟ گفتن خیارشور. بعد گفتم بچه‌ها این چیه؟ گفتن گوجه. گفتم بچه‌ها این چیه؟ گفتن این سس گوجه. گفتم کدومش نمکش بیشتره؟ گفتن چی؟ سس. گفتم حالا بچه‌ها